پرسش پاسخ صفحه 288. بندگی خدا و ایمان آوردن و توکل بر او چیزی است که به وسیله آن می توان از فتنه شیطان در امان بود. کافی است خداوند هر شری را دور می کند. خب بله، ولی وقتی شما گفتید بندگی خدا، یک کلمه ای است که از صبح که چشم آدم از خواب پا شد شروع میشه تا شب موقع خوابیدن. بندگی خدا کل حرکات و سکنات آدمه، اون چیزی که در صفحات قبل خوندیم که تو به بندگانم بگو که به بهترین شکل صحبت بکنن، تمام اون صحبت ها، تمام اون نگاه ها، راه رفتن ها، اخلاق ها، همه شامل بندگی خدا میشه. آره، اگر اینا باشه انسان از شر شیطان در امان میمونه. آیه 62، الا قلیلا، منظور چه کسانی هستن؟ الا قلیلا همونی است که در آیه 65 بیان فرموده. ابلیس اومد تحقیر کرد، مگرم تعداد کمی، حالا اونا چند تال چه مهمه، ولی در آیه 65 الله فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. این همون قلیلا هست، بندگان واقعی خدا که شیطان نمیتونه با آنها بازی کنه. منظور اینان. منظور از شجره ملعونه میتونه شیطان هم باشه. بله، شجره ملعونه میتونه زقوم باشه و شجره شیطان. در جدی قرآن میفرماید که در مورد آتش، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا شجره آتش شما ایجاد کردید؟ شجره آتش یعنی ذات آتش، اصل آتش، اصلا همین وجود آتش. میگه که این آتش رو به وجود آورده، ذات و ریشه و اصلش رو کی ایجاد کرده؟ شما ایجاد کردی و ما ایجاد کردیم. پس شجره یه چیز، یعنی اصل و ذات یه چیز که بعد شاخ و بر میزنه، و به درخت هم که شجر گفتن به خاطر همین، یه اصلی داره بعد شاخ و بر میزنه میره بالا. و خود ابلیس چون در قرآن لعنت شده، فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، بعدم کسانی که دنبالش میرن، از اون مثلا عده از یهودیانی که میرن دنبال اهداف شیطان، به اونها هم میگه که ولعنهم الله، خدا لعنتشون میکنه. خود در ادامه همون لعنت ابلیس هست و میتونه شامل اونم بشه، این دوتا، درخت زقوم و شجره شیطانی. و شارکم فی الاموال، و اولاد اشاره کردیم به بچه پرورشگاهی، آیا مشکلی داره و این مورد شامل این آیه میشه؟ خود بچه مشکلی نداره، خود پرورشگاه ها هم هیچ مشکلی ندارن و اتفاقا دارن خدمت میکنن به انسان. منتها اون روز اول که به این شکل یه مرد و یه زن بدون مسئولیت برن و بچه دار بشن که از طریق خانواده نیست و از طریق زناست، خانواده طرح خداییه، زنا طرح ابلیسیه، شیطانه، و در همین بچه اینجور آوردن، این یه طرح شیطانیه که تو برو شریک بشو بهشون راهکار بده که نتیجهش میشه اون، یعنی بچه دار شدن از کانال مقاصد شیطان غیر خانواده و غیر حلال میشه به این شکل. آیا از انسان و جن یا همون شیطان میشه فرزندی به وجود آید؟ بله، خب انسان ها زاد و ولد میکنن، جنیان هم زاد و ولد میکنند و بچه دار میشن به مثل انسان ها. روش تکثیر جنیان زاد و ولده. چرا خداوند تا این اندازه به شیطان اجازه داده تا در اموال و اولاد انسان دسترسی داشته باشه تا این طور گمراه شوند؟ خب ببینید، سوال دقیقی هست که چرا خداوند به شیطان اینقدر اجازه داده. داریم میگه برو با صدات وسوسه کن، شریک اموال و اولادشون بشو، برو بتاز، برو نعره بزن بر سرشون، برو. چرا اینجوری به شیطان اجازه داده؟ که البته خب شیطان این کارا رو میکرد، خدا هم میدونست این کارا رو میکنه در آینده، میگه این کارا که خودت هم انجام میدی برو انجام بده، نه اینجوری که خدا داره یادش میده. یعنی معلومه که یه شخصی که متنفر از کسی هست رحم نمیکنه، همین کارا رو انجام میده. حالا خدا چرا اجازه داده؟ ببینید یکی دو تا نکته میگم. یه مسئله این که خدا اختیار داده به انسان و به ابلیس، به این دو تا موجود کلن، جنیان و انسان ها، اختیار داده. وقتی که حق اختیار و انتخاب داده، آزادی داده، خدا نمیاد یه چیزی رو بده ناقص بده، نمیادم یه چیزی بده بعد پس بگیره، نمیادم که خیانت بکنه در اون اختیاراتی که داده. خدا گفته که من آزادی دادم به شما و آزادیش رو کامل دیگه تحویل میده به انسان و جنیان. منتها این آزادی به حیوانات نداده، به کوه و درخت و خورشید نداده، ولی به انسان داده. به همین خاطر شما به عنوان یه انسان میبینید که یه انسان میتونه اونقدر مهربون باشه که آدم لذت ببره از اخلاقش، و یه آدم میتونه اینقدر بی‌رحم باشه که گرگ از اون مهربون تره. وقتی تو دنیا نگاه میکنید، این کشتن کودکان، کشتن این همه آدم با کمال بیرحمی، یه انسان از جنس خودمون، دو تا پا داره، دو تا دست داره، مغز داره، شعور داره. ولی اینجوری اگر مثلا روز 1000 نفر بکشه جشن میگیره، به ناحق هم بکشه، یا حق چند میلیون آدم رو چپاول بکنه بخوره، لذت میبره، کیف میکنه، اصلا همش هم نمیگیره، ناراحت از هیچی نمیشه. یه آدم اینجور از گرگ درنده تر میشه، بیرحم تر میشه، همون آدمه. این چیه؟ این همون حق انتخاب و آزادی که خدا به آدم داده، هر جوری خواست میتونه خودش رو به اون سمت ببره و در اون قسمت خودش رو رشد بده، چه در گناه چه در ثواب و کارهای خوب. ابلیس هم به همین شکل، به همین خاطر این جز به همون اختیاراتی که خدا داده هم به ابلیس هم به انسانها. و شما اگر بگید چرا به ابلیس اجازه داده، در ادامه شما هم باید بپرسید چرا به یهودی اجازه داده که آدم بکشن، بعد یکی پدر یکی رو کشت، بعد ادامه سوال شما میشه چرا خدا اجازه داده که این قاتل بیاد یک آدم بکشه، عجب. بعد یک بچه نماز نمیخونه میره یک گناهی میکنه، چرا خدا اجازه داده؟ هیچی دیگه، اصلا دنیا رو باید جمعش کرد. خدا اجازه داده و اختیار تمام شد، به تمام معنا آزادی و اختیار داده، الا جاهایی که یه در هزار یه جاهایی خود خدا ورود بکنه، ولی در حالت عادی بانها اون اختیار رو ازشون نمیگیره. این یه جواب. جواب دوم، خب چرا اینجوری خدا این همه آزادی داده؟ خدا هدف داره، مقصد داره. ببینید دنیا خیلی کوتاهه. دنیا چند سال فکر میکنید؟ عمر کل آدم های چند هزار سال بیشتر نیست، یعنی به 100,000 سال هم شاید نرسه. اینقدر، یعنی قد عمر کل انسان ها کوتاهه. عمر کره زمین خیلی بیشتر از انسان، عمر حیوانات خیلی بیشتر از انسانه، انسان خیلی عمرش کوتاهه. یه آدم چقدر عمر میکنه؟ 60, 70, 100، خب این دنیا. ولی یه چیزی هست به نام بهشت، به نام جهنم، اون دوتا ابدیان، همیشگیان. خدا انسان ها رو اینجا گذاشته فقط نگاهشون بکنه که به کدوم یکی لیاقت دارن، بس. هر که دنبال شیطان رفت معلومه که لیاقتشون داره به کدوم سمت نشون میده، جهنم، جزا موفورا. و هر کس هم به سمت خدا رفتم لیاقتش رو اونجوری نشون میده، میشه همسایه خدا، نزل من غفور رحیم. اینجوری هدف اونه، چون هدف دنیا نیست، خدا اجازه رو داده به شیطان که هر کاری میخواد بکنه تا تکلیف اونجا مشخص بشه، تکلیف این آدم ها و جنیان در عالم بعدی، اون جهان بعدی اصله. منظور از رویایی که برای مردم فتنه بود چه بود؟ منظور از رویا سفر اسراء بود که اول همین سوره بیان کرد که پیغمبر رفت به مسجد الاقصی. البته که بعد از مسجد الاقصی هم بره به آسمان ها هم شامل همین میشه، هر چیز عجیب و غریبی که در آسمان ها مشاهده بکنه، بهشت، جهنم، درخت زقوم یا هر چی مشاهده بکنه شامل همین رویا میشه. و خیلی هم به فتنه افتادن، گفتن مگه امکان داره، و بعضیا مرتد شدن، بعضیا به مسخره گرفتن. همین امروزه هم افرادی بهشون همچی چیزی بگی، همین آیه رو بخونن، اصلا چیزی هم نمیگن، فقط با قرآن خداحافظی میکنن. فتنه همینه دیگه، یعنی دین اسلام رو یه دین خرافاتی میدونن. چرا؟ چون در این قرآن نوشته که پیامبر پاسی از شب رفت از مسجد الحرام به مسجد الاقصی و برگشت. این چیه؟ این مزخرفات چیه که در قرآن گفتن؟ اینجوری تصور میکنه و قشنگ برمیگرده میره رها میکنه دین اسلام و قرآن همه چیز رو. خب فتنه هست که تا امروزه این فتنه و آزمایش وجود داره، و همین داره میگه که ما این قرار دادیم برای اینکه مردم آزمایش بشن. اونی که خدا رو میشناسه، به خدا ایمان داره که خدا کیه، خب نیاز نیست که فکر کنه خدا خودشه. من که نمیتونم یه آدم بلند بکنم برم، با قوانین فیزیک و طبیعت هم که نمیشه، خدا هم خب مثل من و طبیعت و بس همش علکیه. کسی که خدا رو نمیشناسه خدا رو بر خودش مقایسه میگیره و بعد عقب گرم میکنه، ولی کسی که خدا رو قبول داره به عنوان خدا یه چیز واقعی، اون دیگه به دلش شک راه نمیده که از هیچ کاری عاجز نمیمونه الله. متاسفانه بیشتر انسان ها خطا و اشتباه خودشون رو میندازن گردن شیطان، انگار خودشون هیچ اختیاری ندارند. کاملا درسته و انسان ها هر خطایی که انجام بدن صرف نظر از این که اون وسوسه چه کسی به گوشش خوند، خودش یا ابلیس یا اون چیزای خارجی رسانه ها دیگران، صرف نظر از اون خودش کاملا باید اون کاری که انجام داده رو پای مسئولیتش وایسه، مجبوره که وایسه، هیچ راهی نداره. این رو هم خوندیم، و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، تو گردنشه، باید اون مسئولیت کارش رو به عهده بگیره، چاره ای نداره. خب خدا قوت، موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.